والا کسی رو مشاهده نکردیم در جشنواره.
اولیور استون اومد.
آره میگم مثلا اولیور استون میومد، پرشریدر میومد.
آره سیمرغ بروینه بهترین دستاورد هنری بخش جلی باشه هم به تاسنیا جمیل بازیگر فیلم فاطیما اهدا شد. فیلم فاطیما رو شما خودتون دیدین؟
نه
بخش بین
المللی.
ما اصلا فرصت نمی‌کردیم فیلمی غیر از بخش مسابقه
خودمون رو.
چهار تا بود و خب این همین
اجازه بین المللی فکر کنم آخرام اومد اصلا.
اصلا نمیدونم من در جریانش قرار نگرفتم به صورت کلی. اطلاع رسانیشون ضعیف بود.
یکی از مشکلاتم هم به نظرم همین بود دیگه که بخش بین المللی و بخش مستند و کوتاه هم اطلاع رسانی خوبی نداشتن، همین که جایی که گذاشته بودن خیلی وقتا منطبق بود، یعنی طرف میخواست فیلم ببینه
بل.
ولی خب اون
تداخل داشت.
آره چند تا فیلم خوبم تو مستند و کوتاه بود ولی عملا مجالی نداشتن که اهالی رسانه تو اون بل. سالن برن ببینن.
آخه اصلا نمیشه فیلمه.
ممنونم. حالا نکاتی که گفتین حتما برمیگردیم دوباره صحبت میکنیم. در این لحظه آقای مصطفی وسوخکیا روزنامه‌نگار حوزه فرنگی همراه ما هستن. آقای وسوخکیا سلام، عرض ادب، ممنونم که با ما همراه هستید.
سلام علیکم جناب فرخی عزیز، سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمتم.
آقای وسوخکیا جشنواره امسال رو چطور دیدین؟ ای بخواین چند تا نکته مهم دربارش بگین که به هر حال باید بهش توجه که هر سال آینده باید این نکات رو بهبود بخشید، حالا شاید پیشرفت‌های بیشتری باشیم، اون نکات چی هستش؟
ببینید من بسم الله الرحمن الرحیم عزیز ادب دوباره خدمت شما. ببینید جشنواره امسال یه شکل عجیبی در اجراییاتش دچار ضعف بود.
بله.
یعنی از همون فضایی که قبل از جشنواره شروع شد بین حالا
بله
عوامل جشنواره و اون برف کاخ جشنواره تا روزهای اولی که به قول معروف شروع جشنواره بود، نمایش فیلم ها
بله.
تا فراینده به قول معروف مدل نشست برگزار کردن که داره فکر میکنم دچار اشکالاتی شد که این هم بستگی به انتخابیه که شما دارید میکنید.
بله.
یعنی اون اجراییاتی که روز اول داشتن تا روز دوم سوم بعضیش برطرف شد. مثلا روز اول فیلم ها حدودا با میانگین 45 دقیقه تا یک ساعت اکران تاخیر اکران شدن.
بله.
و مشخصا گفتن که به دلیل اینکه اون سالن برج میلاد، خود برج میلاد مجموعه دیر تحویل داده شده، فرآیند طولانی شد. درباره مثلا بحث اجراییاتش بود که خب تو سالن اصلی برگزار میکردن نشست‌های خبری رو و این باعث شد که عملا اگه نشستی یه مقدار شلوغ میشد، حاشیه ساز میشد، فرایندش اکران فیلم بعدی رو تاخیر میافتاد، خود فرایند ورود و خروج
کارت ها گیرند. بله
آره اینا یه ذره مشکل ساز بود. خود آقای مقدسیان عزیز یه مقداری فرایند اجراشون مورد نقد اهالی رسانه بود. اینا یه مقداری
آقای وسوخکیا بیایم یه نگاه کلی تری به جشنواره داشته باشیم. ببینید بله. امسال خب به روایت دوستان و کارشناسانی که در استودیو هم هستن ما شاهد اکران تعداد فیلم های بیشتری در جشنواره بودیم. آیا بله. جشنواره باید به محلی برای به هر حال ایجاد یک تحول یا بررسی سینمای ایران تبدیل شود یا نه؟ فقط برای جایی که بخوایم مثلا اکران کنیم تعداد بالایی از فیلم ها رو، بعد حالا اینا قرار این فیلم ها برن به صورت عمومی اکران بشن. نگاه درست به جشنواره از نگاه شما کدام یکی از موردهاست؟
ببینید الان ما 42 ساله داریم بعد جشنواره برگزار میکنیم یا فرخی
بله.
هنوز اون چیزی که شما میگید مناقشه است. هر دلیلی میاد یک چیزی میده و تو ایران هم میبینید که مثلا دلیل جشنواره ثباتی نداره که
بله.
جشنواره که در برگزار میشه منوط به بحث دولت خواست، یعنی دولت نیست. ما آقای داروغ‌زاده و آقای حیدری و آقای امینی داریم دو دوره بعد دارن دبیر جشنواره
بله میشن.
ما الان شما دبیر سراغ داریم 5 دوره دبیر جشنواره باشه. اصلا توی دولت یه 4 ساله میگه آقا من دولتی هستم 4 ساله، ایشون دبیر من تا این 4 سال. مشکل اینه که الان ما نمیدونیم که جشنواره فقط باید 20 تا فیلم نشون بدیم، 22 تا فیلم نشون بدیم.
امسال که تعداد خیلی بالا بود.
آره اصل نگاه ما باید داشته باشیم فیلم اولیامون جدا رقابت کنه. خب الان فیلم اولیای خیلی خوبی داشتیم که امسال چون فیلم اولی بودن تو اون بخش نگاه بودن اعتراض داشتن.
بله.
میگفتن آقا ما باید تو بخش سودایی ما. اینا هنوز مشخص نیست. بس دیگه داره مثلا آقای امینی مدعی که اصلا ما هیئت انتخاب نمیخوایم مثلا. من چی میگم؟ اینا فضایی هستش که هنوز دربارش اشکال و شبهه و اینا هستش. بخاطر همین معلوم نیست که امسال مثلا 33 تا فیلم نمایش شده شده. روزی 4 تا فیلم سالن رسانه‌ای خیلی فشرده بود، خیلی خسته کننده بود. فرصت نقد و نظر و بررسی و گپ و گرده رو میگرفت. یه ذره این دو تا اشکال بود این اگه مثلا تو تایم بیشتری بود شاید توجیهش بیشتر بود. بعدش هم مسئله اینه که
بله
یه بخش زیادی از فیلم های جشنواره اصلا به اکران نمیرسن، همه میدونیم ساخته میشن حالا یا برن تو جشنواره خارجی یا اینکه بیان تو فضای جشنواره از اون فضای جشنواره اعتبار بگیرن دیده بشن یه درآمدی کسب کنن یا برن تو شبکه نمایشخانگی یا اینکه حالا برن تو کمد و آرشیو بشن.
اگر بخوام یه نکات مهمی رو درباره حالا کیفیت فیلم ها بگیم خود شما نگاهتون میزنید
چیزی
میشه.
که بسیار مهم بود که امسال حضور بسیار مهم و پررنگ اسپانسرهای دولتی رو ما رو جشنواره داشتیم.
خب نگاه کنید فارابی ما با کارشناسان داشتیم توی استودیو در همین باره. بله
آره نکنید یه چیزی دوستان مثلا بعضی از آقایون میگن که آقا فیلمای ارگانیک، من اینو اصلا بد نمیدونم.
بله
فیلم ارگانی، فیلمی که ارگانی که وظیفه‌شه پول خرج کنه تو حوزه فرهنگ باید خرج کنه دیگه، حالا چه بد بد باشه یا چه خوب باشه مثلا کسی ناراحت بشه. من داشتم لیست جشن مثلا حمایت‌های فارابی تا قبل از 98 نگاه می‌کردم، بسیار از همین آقایونی که الان به فیلم‌های ارگانی فوش می‌دن فیلم‌های اونجا
بله
تو بزن این فیلم مسئله این نیست. مسئله اینه که نهاد دولتی و ارگانی که می‌خواد بیا فیلم بسازه باید یه پول هدر نده.
بله
نگاه کنید الان فارابی امسال فیلم داشت، سازمان اوج فیلم داشت، حوزه هنری فیلم داشت،
بنیاد
فیلم داشت، فیلم داشت، روایت فارسی داشت. اینا باید بیاد بررسی بشه که آقا شما رو چه حسابی اومدی این فیلم پولا خرج کردی؟
بله.
آقا شما وظیفت آقای روایت فارسی مثلا من اسم میبرم. آقای روایت فارسی کجای وظیفه شما نوشته که فیلم بیاید درباره افسایش جمعیت بسازید و اون ملحج تبدیل بشه؟
بله.
آقای بنیاد جدید چه حسابی شما باید مثلا بیای از یه فیلمی که مثلا تو سیستم بلوچستان یه لسته فرعی دفاع مقدس هم کرده توش مثلا از شما بودجه بگیره؟ آقای بنیاد شهید، آقای فارابی، شما رو چه حسابی از یه فیلم ساز ضعیف مثل خانم شاهدانی حمایت میکنه؟ اینا رو اگر ما بتونیم جا بندازیم بعد از جشنواره حساب کتاب خوبی از این آقایون بکشیم شاید بشه تاثیر گذاشت رو کیفیت آثار. ولی متاسفانه همه یادمون میره، یعنی از من روزنامه نگار یادم میره تا اون مدیر و تا همه یادشون میره که آقا چرا مثلا باید یه فیلمی مثل دست به این پیدا. من شنیدم که مثلا 20 میلیارد هزینه شده، 50% بنیاد شهید داده، 25% فارابی داده، 10% چنده رو اعتباری کنه نداره. خب این پول اگه به طول ما نیستش.
بله خدای شهندامون هم یه نکته بگم، الان چیزی که ما داریم میبینیم در مراسم اختتامیه اهدای جوایز بخش سینمای سعادت هستش، حالا چند تا از داوران هم هیئت داوران این بخش هم روی سن رفتن و حالا گفته شده که آقای احمد رضا معتمدی هم به خاطر کسالتی که داشتن در این بخش حضور پیدا نکردن. بفرمایید. بله
بله اینا میگم بخش این نگاه به مدل فیلمسازی سرمایه‌گذاری دولتی دیگه. مثلا آقایون بنیاد شهید اومدن سال گذشته که حالا مثلا اولین یک جشنواره برگزار کردن معلوم نشد مثلا چه حسابی برگزار کردن، ولی خب الان که نگاه میکنی یه جوری میخواستن جایگاه خودشون رو صفر کنن تو این قضیه.
بله
سرمایه گذاری 6 تا فیلم امسال حالا مستقیم و غیر مستقیم سرمایه‌گذاری
در کنار همه اینا یه بحثی هم در ابتدا مطرح شد تو بحث انتخاب هیئت داوران، شما نگاهتون تو این موضوع چی هستش؟ آیا درست بود انتخاب و حواشی که مطرح بود چقدر وارد بود به این مسئله؟
ببینید هیئت داوران رو بالاخره باید فضایی که آقایون دارن رو نگاه کنید دیگه. من مشخصا وقتی من نگاه میکنم به دبیر جشنواره با همه این احترامی که واسه آقایون قائلم، بالاخره وقتی طرف دبیر جشنواره قبول نشه باشه نمیاد داور بشه دیگه.
بله
آدمای خیلی مهمی هستن. خب الان تو این ترکیبی که ما دیدیم، خب مثلا خانم پوران درخشنده هستش، آقای
بله
افغانی هستن، خیلی این دوستان فیلمسازان محترم فیلمسازان خوبی هستن، ولی تکراری شدن دیگه. بالاخره نتیجه داوری هاشون هم ما اعلام نامزدها دیدیم، یه مقداری هنوز انگار اطمینان نکردن به این همه این فیلمسازای جوونی که اومدن توی جشنواره نفسار خوندن. ما نمیگیم داور باید تحت تاثیر منتقد قرار بگیره، ولی بالاخره یه برایندی باید نسبتی برقرار باشه دیگه. وقتی یه فیلمی مردم، حالا مردم متخصص نیستن در همه زمینه، مردم ممکنه جلوه‌ای ویژه رو مثلا متوجه نشن طراحی صحنه، ولی اون براینده رو شما باید متوجه شید. وقتی یه فیلمی مثل فیلم آقای بهروز افخمی اینقدر باز خود رو منفی میگیره، از فیلمساز تا منتقد تا کارشناس تا روزنامه‌نگار، یا آقا این فیلم رادیویی یا فیلم رادیویی شده، یعنی
میگفتن پادکست بهش میگفتن، من بعضی
منتقدها. ولی خب من تو بخش فیلمنامه بهترین کارگردانی بهترین فیلم، خب این من نمیدونم داورا تو چه فضایی سیر میکنم.
بله
بعد همون بالاخره مثلا صحبتایی با دبیر جشنواره کردم و حالا نمیدونم، من فرآیندی نمیدونم چه جوری پشت پرده است.
خدمت شنونده هم یه نکته اعلام کنم که به طور همزمان سیمرغ بلورین بهترین دستاورد هنری بخش سینما سعادت به آنجلوس رالیس برای فیلم آفرین در عصر سیلاب اهدا شد. بفرمایید آقای بوسوخی. بله.
عزیزم خدمتتون اینه که وقتی داوری ها انقدر از نظرات دوره، تو همه دوره ها بودا کم و بیش داره شدت و ضعف داره، ولی این دوره خیلی داوری ها خیلی عجیب غریب بوده. مثلا همین الان شما بخش جشنواره نکن تو بین الملل، خب مثلا به فیلم آقای محمود کلاری عزیز جایزه بین الملل دادن، خب رو چه حسابی؟ اصلا بین الملل فیلم ایشون اصلا ربطی به این
آقای بوسوخی، برای اینکه بحثمون یکم چند طرفه بشه، خب ما در استودیو آقای فراهانی و همچنین آقای تقی‌زاده رو داریم از منتقدان خوب سینمای کشورمون. اگر نکته‌ای هم ایشون این دوستان دارن نسبت به صحبت‌های بوسوخی که حتما در مورد هیئت داوران نکته‌ای دارین آقای تقی‌زاده؟
به نظرم خیلی دیر اعلام شد و خیلی مسئله
ترکیبشون،
آره ترکیبشون هم خب فکر کنم یکی دوتاشون از سالهای پیش بود، یعنی یه ترکیب فکر کنم هیچ خانومی هم نبود، درسته؟ هیچ خانومی هم نبود هستش، یه نفر هستن، هیچ منتقدی نبود،
منتقد نیست،
نه هیچ منتقدی نبود و از به نظرم باید یه ترکیبی باشه که از همه وجوه به سینما نگاه کنن دیگه، و این بحث بیشترین مشکل که به نظرم داشت بحث دیر اعلام کردنش بود و یه سری کسایی که همیشه پیشبینی میشد، یعنی حالا نمیدونم رو چه حسابی اینا رو انتخاب کرده بودن.
شما چطور آقای فرهانی؟
من چند تا نکته دارم درباره
هیئت
ترکیب هیئت. اولا اینکه وقتی ما هیئت داوران انتخاب میکنیم چه بهتر که افرادی بذاریم با سلیقه های مختلف و با نگرش های مختلف. این هفت نفر خیلی گفتمان فکریشون با هم شبیه هستش.
بله.
بعد یه مسئله دیگه این که از طیف های مختلف خوب انتخاب کنیم. همه کارگردان که نمیتونن باشن. مثلا یه فیلمبردار بذار اونجا، فیلمنامه نویس خوب بذار اونجا.
جلوه های ویژر کی میخواد
مثلا؟ بله مثلا خب اینها فنیه. تدوین مثلا بله. تشخیصش کار دشواریه. بعد بحث بعدی این که وقتی
من بوسوخی نظر شما رو میشنوم، بذارید صحبت آقای فرهانی
نکته بگم، اسکایپ میکنم وسط بحثتون. من در مورد اینکه داور هم فکر باشن مشکلی نمیبینم. بالاخره وقتی یه جشنواره داره برگزار میشه، دبیر جشنواره قطعا همسو با اون نهاد برگزار کننده است. داوران هاش هم اشکالی پیش نمیاد، مثلا که داوران هم فکر باشن حتی یه دست باشن. اشکالی که پیش میاد اینه که شما باید ببینید کارنامه اون داوری که میذاری چقدر در خور توجهه. یه سری افراد ما میبینیم که خب واقعا اینا تو این سال‌های اخیر نه کار خوب شاخصی کردن نه اتفاق رو رقم دارن. خب چرا مثلا باید یه سری آدم بیان سرنوشت فیلمشون رو بسونن دست اینا که تقریباً آقایون تموم شدن، فیلم نساختن، کار خاصی نکردن. مثلا خیلی من احترام میذارم به این آقایون، ولی خب آقای حاجی کریمی کجایی الان؟ کجاست؟ من آخرین کاری که داره آقای لطیفی خب مثلا هفت اجرا میکرد سال گذشته، یه فیلم داشت مثلا قریب، ولی قصرش کجا بود؟ همین فیلم
نه ببینید نتیجه کار چی میشه؟ نتیجه کار وقتی که انقدر گفتمان های فکری به هم نزدیکه اینه که یه فیلم خوبی مثل فیلم صبحانه با زرافه ها از جمیع جهات بیرون میمونه. باغ کیانوش تو بخش حالا اصلا اون که مسابقه نمی بردشون به مشکل هیئت اتفاق
آقای افخمی و آقای درخت خانم درخشنده مثلا خیلی
بعد بعد آها
آقای افخمی خودش هم فکر کنه اگه جزو یادآور بود
نوشته. ببین وقتی که بهروز افخمی در جشنواره فیلم داره دیگه من مهدی فخیم‌زاده رو نباید بذارم داور، چون این دو نفر رو ما میدونیم این دو تا با هم هم رفاقت دارن و هم اینکه من حالا کیفیت فیلم سوپر ادمو بعدم دوست میخوام صحبت کنم.
رفاقت حالا
ببینید بالاخره تاثیرگذار هست، شایبش ایجاد میشه دقیقاً
به نون و نمکی که خوردیم فیلم رو انتخاب کن.
و بحث بعدی اینه که ما هیچ وقت سراغ نداشتیم یکی از هیئت انتخاب بردارن بزنن تو هیئت داوران، یعنی محمد حسین لطیفی هم تو هیئت انتخاب بوده هم تو هیئت داوران بوده، یعنی همیشه این دو تا جدا.
بذارین آقای موسی نظری دارین بگید.
سابقه داره اینا، حالا باید مصداقشو بگردم پیدا کنم. سابقه داره فکر میکنم.
چی سابقه داره؟
اینکه از هیئت انتخاب به داوران هم بوده فکر میکنم اگه اشتباه نکنم سابقه داره. حتی اینکه باز هم در نهایت این ایراد به قول معروف ایراد مثلا انگل که نیست که بشه خدشه به داوری وارد کرد. من همون نکته‌ای که گفتم اینکه آقای داوران میشه حتما انتخاب میشن داوران. آقای قدیریان خب مثلا آدم هنریه،
بله.
خیلی آدم خوب و با جنتلمن و فرهنگی هستن، ولی تو فیلم خیلی حتی آقای نیرومند رو میذاریدن مثلا سالای قبل داور، ایشون هم آدم هنریه ولی حداقل یه دوره سوینگ بین فیلمسازا
مثلا یه بخوام ببخشید یه نگاهی هم داشته باشیم به اختتامی به صورت زنده فیلم آقای کلاری به یه جای دیگه هم برای جایزه بر جایزه ویژه هیئت داوران در بخش سینمای سعادت فیلم تابستان همان سال بله الان بریم به مراسم اختتامی دوستان. بله آقای خزایی رئیس سازمان سینمای کشور دارن صحبت میکنن، بشنوید.
مرسی ممنونم. سلام و درود دارم خدمت یکایک شما عزیزان، سروران گرامی، مهمانان ارجمند، هنرمندان سینما، هیئت داوران انتخاب، مهمانان خارجی، رؤسای سازمان سینمایی، مسئولین کشور، معاونین وزیر، معاونین سازمان سینمایی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و همه مهمانانی که امروز در این سالن حضور دارند، به خصوص اهالی رسانه که 10 روز بسیار بسیار سخت و فشرده رو در این دیدن این فیلم ها گذروندن. سال گذشته لحظات تلخ و شیرینی برای سینما ایران رقم خورد. لحظات تلخ، تلخ عمومی به معنای درگذشت بزرگان سینما ایران از جمله آقای داروش مهرجویی، خانم پروانه معصومی، آقای طهماسب، آقای پسیانی و همه هنرمندانی که در سال گذشته متاسفانه ما آنها را از دست دادیم. و خاطرات تلخ خصوصی بحث معیشت، اقتصاد و بحث در حقیقت امنیت شغلی سینماگران عزیز بود که در جلسات مکرر مسائلشون رو با من مطرح می‌کردن و من در حد توان با کمک وزیر محترم تلاش کردیم که مشکلات اونها رو مرتفع کنیم. البته که این مشکلات ادامه داره و امیدوارم در سال جدید با کمک سازمان برنامه بودجه و دولت بتونیم ارتقا بدیم سطح در حقیقت بودجه های سینما رو و این اشکالی که در حوزه معیشت و اقتصاد وجود داره مرتفع بشه. و ما خاطرات شیرینی نیز رقم خورد، از جمله این که اگر یاد ما باشه در دوران کرونا و پس از کرونا و سال گذشته اختشاشاتی که شکل گرفته بود، کشور و سینمای ایران تقریبا در آستانه تعطیلی بود. سینمای ایران با تنفسهای مصنوعی خودش ادامه حیات داد و امروز که من در خدمت شما هستم سینمای ایران جان گرفته، زنده است و داره مشغول هست و الحمدلله شرایط بسیار مطلوبی رو طی میکنه. مخاطبینی که قهر کرده بودن از سینمای ایران امروز فیلم ها رو دیدن و رکورد بسیار خوبی
بله شما
در بخش
از صحبت های آقای محمد خضری رو به صورت زنده شنیدید، رئیس سازمان سینمای کشور در مراسم اختتامی جشنواره فیلم فجر. خب دوستان در استودیو همراه هستن، آقای فراهانی، آقای تقی‌زاده و همچنین به صورت تلفنی هم آقای بوسوقی‌کیا همراه ما. آقای بوسوقی‌کیا، خب الان ما وقتی نگاه می‌کنیم به جشنواره، چون شما هم اشاره کردیم به اینکه حالا ممکنه وقتی که دوستان هم انتقاد کردن گفتن که وقتی هم فکر باشن همه اعضای هیئت داوران ممکنه انتخاب‌ها بره به سمت سوی خاصی و آقای فرانی هم نسبت به این مسئله انتقاد داشتن، ولی شما گفتین اشکال نداره و حالا مسبوق به سابقه هم هست. به نظر میرسه آقای فرانی نکته‌ای که میگن خالی از لطف نیست، یعنی
بله درست میفرمایید. من نکته کلی عرض میکنم، اینکه آقا مثلا حق یه فیلمی خورده بشه این قطعا درست نیست. من خودم درباره این فیلم آقای سروش سهر ممکنه مضمونی نکاتی داشته باشم،
نمیدونم بی بدن هم فکر میکنم همین مسئله صدق کنه.
بی بدن که خب مشخصا نظرات آقای امینی باعث شد که این فیلم از بخش مسابقه جا بمونه دیگه. ایشون خیلی مستقیم و با صراحت اعلام کردن که درباره فیلم بدن اتفاق خاصی نمی افتاد. در وسط جشنواره آقای وزیر ارشاد پالسی دادن که ممکنه این فیلم بیاد، حتی که من این کار آقای امینی رو درست میدونم، هیچ فیلمی وسط جشنواره نباید
نه دیگه برگشتنش اصلا دیگه نقض قوانینه، خوب
بله درست. این بحث این کارشون درست بود، ولی مثلا آقای امینی از اختیارات جمهور دبیر جشنواره استفاده کردن در ورود این مثلا بحث مسابقه رو نذاشتن وارد این بخش بشن.
اینم خودش کلی حاشیه داشت.
بله حاشیه‌اش هم اینه که گریبان جشنواره رو گرفت، گفتن آقا ما فیلمونو می‌بریم بیرون، همین بحث خود برج میلاد و حاشیه این که همه دیگه میدونن چیه ماجراش دیگه.
بله.
من بحثم خوب عرضم اینه که آقا اون ترکیب داوری که شما داری میچینی باید متناسب باید با اون فضای اجرا کننده برنامه باشه، ولی نه اینکه آقا مثلا اگه فیلم خوبی بود بیا آقا شما تو بخش حقشو بخور. شما مثلا آقا الان ما جشنواره یه بخش داوری داره، یه بخش داوری فنی داره، یه بخش داوری محتوایی داره دیگه. شما فیلمی تو بخش بهترین فیلم و بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه بهش جایزه بدی، یعنی محتواش مورد تایید شما تلاوز این دولت.
بله بله.
ولی مثلا تو بخش بازیگری خیلی همچین فضایی نداره. ممکنه یه فیلم مورد تاییدش محتوای شما نباشه، ولی بازیگری درخشان باشه، خودتون حقشو بدی. خب در واقع خود سویش دهند تو بخش فنی و فیلم برداری خود کارگردانی حتی بازیگریش فیلم قابل تعاملی بود که
آقای وسوقی چون نکات مختلف اشاره کردیم.
آقای فراقی سابقه داره جشنواره بعضی فیلم‌ها رو کلاً بایکوت می‌کنه ها، نمی‌دونم به این دولت هم رفت یا که دولت هم مثلا
خب اینجا مثلا جایزه بخش مردمی خیلی کارایی داشت.
فیلم‌های مردمی بله
دیگه حذفش کردم. بعد دو دیشب امسال اگر بود مثلا همین صبحانه با زرافه می‌برد مثلا.
اونم به خاطر حاشیه‌های مدل انتخابات و رأی‌گیری‌ها ایناست که داره دیگه. حالا بعد یه سازوکار درستی واسش طراحی کنن.
اگه نکته پایانی داریم بفرمایید. ممنون میشم.
سپاس گزارم. ممنون که به قول من فرصتی در اختیار دادید
که
صحبت کنیم. این جشنواره
بالاخره
جزو اتفاقات مهم کشوره.
بله بله.
ما باید تلاش کنیم که همیشه به بهترین شکل و نحو احسن برگزار بشه.
ممنونم از شما آقای مصطفی وثوقی کیا، روزنامه‌نگار فرهنگی و منتقد سینمای کشور. ممنون از شما که با ما همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم. یه فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم بحث رو با کارشناسان ادامه میدیم. ضمن اینکه یه گزارش زنده هم داریم از مراسم اختتامیه جشنواره بین‌المللی فیلم فجر.
بله بگو. ببین بهت بعد زنگ میزنم.
بهت زنگ میزنم. ببین یه ذره سخت.
42 جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سیما.
ها از این داره چون که من میشم.
آقا میگم گازشو بگی برو.
بفرم فیلم.
سودای سیما.
بله شما شنونده برنامه سودای سیمرغ هستید از رادیو گفتگو. آقای تقی‌زاده، خب فیلم آقای کلاری توی بخش دیگه هم جایزه برد، سینمای سعادت. شما به نظر میرسه که خود شما هم اشاره کردیم فیلم یه پتانسیل هایی داره، حالا جدا از ریتم کندش، نگاه شما در این باره چیه؟
ببین من فیلم خود دوست داشتم، جزء اون 5 فیلمیه که دوست داشتم. یه فیلم دلی بود به نظرم و گفتم امضای آقای کلاری هم توش به شدت وجود داشت. حالا میگم همه نگاه ها بیشتر به بحث فیلم برداری و قاب بندیش معطوف شد، ولی خب فیلم هم یه درمایی های خوبی داشت، یه تماتیک خوبی داشت، از نظر مضمونم فیلم خوبی بود، ولی خب میگم نتونسته بود در بیاره دیگه. اینه اینی که یه کارگران اولی، حالا ایشون کارگران سومی، ولی خب کارش نیست دیگه. این وقتی کارت نباشه یه جای کار میلنگه و این بحثی که وجود داره و همه میخوان فیلم بسازن، نمیدونم اگه آقای کلاری به این خوبی داره فیلم برداری میکنه چه لزومی داره که بیاد تو فیلم سازی و حالا یه امتحانی هم بکنه تو این
بله،
سن و
بله،
سال
بله.
و یک مسئله
جالبی
که خیلی بله. وجود داره دیگه، خیلی یعنی مثلا همه آقای سوچ و سعد هم این کارگردان این خوبیه. آره. چرا باید بیای بازی کنی؟
درسته. اونم خب تو نقشی که همه میخندن یه دفعه وسط خب یه فیلم جدی.
آره دیگه، من میگم با خود آقای مدیری هم مشکل بله دارم. مهران مدیری هم با یه وقتی که داره یک به عنوان حالا حتی یه شومن خوبیه بله. یا حتی یه کارگردان خوبیه، ولی بازیگر خوبی نیست از نظر من.
بله.
چرا باید؟
آقای فرهانی بریم به سراغ فیلم صبح اعدام. فیلمی که خیلی انتقاد داره، حالا برانگیخت، خیلی انتقاد داشتم، ولی خب برای توی سری بخشا هم نامزد شده. نگاهتون به صبح اعدام چی؟ آیا همون نگاهی که میگن پادکست بود یا نه؟
حالا من الان میگم. ببین من یه تکمله بزنم به حرف قبلیم در خصوص اون بحثی که مطرح کردن آقای فخیم زاده. ببینید آقای فخیم زاده قطعا سینماشناس خوبی هستن، تو داوری هم قطعا معیارهای درستی دارن. من اصلا به این نمیخواستم ورود کنم. من منظورم این بود که وقتی که ما دستمون بازه در انتخاب، چرا باید از گزینه‌های انتخاب کنیم که ممکنه شایبه برانگیز باشه؟
بله.
حالا این موضوع رو بذاریم کنار. من اتفاقا میخوام صبح اعدام رو در مخالفت با تمام منتقدینی که حالا اعلام کردن، به نظر من فیلم خوبیه. چرا؟ چون روایتی که داره از جریان
خیلی باش مشکل نداره.
بله.
خیلی انتقاد ولی زیاد.
طیب حاج رضایی، ببینید ما جریان رو
یه
میدونیم.
یه چیز کوچیک من بگم.
بله حتما.
یعنی گیومه، ببینید الان یه مشکلی که تو سالن رسانه وجود اومده که خود سالن رسانه شده معیار.
بله.
فیلم‌ها رو دست می‌زنن فیلم‌ها رو دست دادن.
بله.
پچره شما میگه
بعد مثلا یه استدلالی داشتم، مثلا میگفتم خیلی نریشن داره.
ببینید نریشن در جهت فیلم اصلا داره چیکار می‌کنه، من اینو توضیح بدم. ما جریان طیب حاج رضایی، مقاومتش، اون کارهایی که کرده در جریان انقلاب اسلامی، اینا رو همه رو میدونیم. فیلم باید چه پتانسیلی داشته باشه؟ فیلم اومده 9 ساعت قبل از اعدام اینها رو مطرح کرده و میخواد حس و حال اینها رو به ما انتقال بده. همین، فیلم خیلی مینیمال و کمینگراست. اشتباه افرادی که خیلی به این فیلم نقد وارد میکنن اینه که دارن باش خیلی کلاسیک برخورد میکنن. اتفاقا و یک نکته خیلی درست فیلم، دیالوگ های تزمانی که بهروز افخمی تو شوکران مهارتش رو اونجا هم نشون داده بود. ارسطو خوشرزم، کاراکتر، حالا اسم فیلمش خاطرم رفت که چی بود، اسماعیل، بله، حاج اسماعیل، وقتی وارد اونجا میشه که داره وصیت میکنه، وصیت ظاهر ماجراست، داره در واقع یک نوع طغیان میکنه علیه ارزش‌های رژیم شاهنشاهی و این حرفا رو داخل لفافه میزنه، تو لفافه میگه و خیلی اون سکانس زیباست. و کلیت فیلم میخواد ما رو با این حس سوال آشنا کنه که آقا این اعدامه سرانجام که به وقوع میپیونده ما میدونیم.
حالا یکی از منتقدان میگه چی میگفت توی سال توی جشنواره، میگفت از شوکران تا صبح اعدام فاصله زیاد آقای افخمی، منظورش بود یعنی کیفیت اون کجا؟
نه اتفاقا به نظر من فیلمه به مرور زمان جایگاه خودش رو پیدا میکنه. بهروز افخمی یه فیلمی که تو این سالا ساخته و خوب نبوده، فیلم روباه بوده به نظر من، یعنی فیلم کمدی بوده که کمدی نشده و در نیامده، وگرنه 10 سال پیش در همین همچین زمانی جایزه سیمرغ فیلمنامه رو برای فیلم آذر شهدخ پرویز و دیگران گرفته بود، دقیقاً جشنواره سال 92 که میشد
جشنواره آذر
جشنواره 32م. و این فیلم هم به نظر من اصلا فیلم بعدی نیستش، باید با دقت بیشتر دیده بشه و به نظر من به مرور زمان جایگاه خودش پیدا خواهد.
آیا تغییر نگاهی شما رو به فیلم صبح اعدام میشنویم و اینکه شما آیا با منتقدان در اینکه فیلم خیلی پر اشکالی هست همراهید یا نه؟
به نظر من بهترین بازی جشنواره امسال و فیلم صبح اعدام داشت.
خب
من الان اگه میخواستم سیمرغ بدم، بهترین بازیگر مرد و چه نقش اول چه نقش دوتاشون
خیلی خوب بازی کرده،
خیلی خوبه. یعنی اصلا چه فیلمو دوست داشته باشی، چه فیلمو دوست نداشته باشی، چه بگی بده چه بگی خوبه، به نظرم نمیتونی این دو... یعنی واقعا نمیشه این دو نفر نادیده گرفت، خیلی خوب بازی کردن. و در مورد فیلم، منم اونقدر حالا نمیسیشون فیلمو دوست دارم و به نظرم یه فیلمیه که یه مقدار باز اینم یه جورایی فیلم افخمیه. از
بله.
نظر از وجوه بازیگوشانه و شیطنت،
یعنی امضای افخمی رو میبینی
از نظر باز، چون ببین شما وقتی بهروز افخمی رو بشناسیم میبینی که آدم بازیگوشیه. ببین شما کارنامه‌اش رو ببینی، خیلی فیلمای متفاوته. حالا یه فیلم دیگه هم تو این فضاها از نظر اکسپریمنتال بودن و هنری بودنش، مثلا گاوخونی بود.
گاوخونی
مثلا اصلا تو فضای فیلمای این نبود، مثلا فیلماش خیلیش بدنه بود، قصه گو، یه دفعه اومد گاوخونی رو ساخت. بعد با کی ساخت؟ بهرام رادان که اصلا خودش یه نماد سینمای تجاریه. خب این کارو میکنه دیگه.
بله.
ولی آدمی که سینما رو میشناسه، منم حالا نه با بنزه شما موافقم که فیلم جایگاهشو پیدا میکنه، چون خیلی فیلم خاص و تجربی و به نظرم حالا بازیگوشانه، ولی از اون نظرم اصلا با این چیزایی که میگن رادیویی و
بله بله من موافق
نیست. بالاخره خیلی فیلم بعدیه و به نظرم اینجا الان ببخشید وسط صحبتتون، الان کاراکتر خارج فیلم بهروز افخمی اومده رو، یعنی الان خیلی از مخالفت ها به خاطر شخصیت خود بهروز افخمی
و حواشی اخیر.
دقیقاً
ببین، بهروز افخمی یه سری صحبت های شاذ میکنه، یه سری کار حرفای میزنه، یه سری حمایت های میکنه که الان دارن یه سری با اون شخص،
مخصوصا ماجره مرحوم مهرجویی و اون واکنش هایی که نشون
داده. آخه یه دونه نیستش که زیاد
زیاده.
از این صحبت،
یعنی بعد چند ماه یه بار هست،
ولی به نظر من آدم بسیار مهمیه تو سینما.
دقیقا.
یعنی بسیار سینما رو میسوزه، بسیار رمان خونه، بسیار با روایت.
از گزارش روزنامه که ها خودش میگه خوندم، یعنی من ساختم اختباس،
ولی ببینید چقدر خوب دراماتیزه کرده اون چیزی که حالا
یه گزارش روزنامه ای رو.
بله
ولی به نظر من در مورد صبح اعدام نباید، یعنی اینو باید حواسمون باشه که یه مقدار فیلم، یعنی اگه مثلا به جای افخمی یکی کسی دیگه تو تیتراژ بود، به نظر من این واکنشا خیلی
دلوقتي. انتخاب سوژه انتخاب خوبی است. طیب حاج رضایی،
ببین این اصلا همه چیش خاصه فیلم، یعنی شما اومدی توی تایم خاص اومدی اون چیزشو، یعنی مثلا الان به من نوعی یا به کسی دیگه میگفتن در طیبه آجازایی میرفت اون مرام بازیاشو اینا رو، این اصلا اومده یه جای دیگه
میگم از این منظر خیلی
برشه برشه خوبیه
اصلا امتیازه. ببین شما بتونی تو اون تایم کم الان مثلا به خیلی از این فیلم اولیا میدادن اصلا یه چیز دیگه میساخ، میرفت مثلا یکی داره کمک میکنه مرام و معرفت و تو این فازا میافتاد فیلم فارسی، ولی اصلا اینجوری نیست، یه روایت واقع گرانه کوچیکیه که بیشتر به نظر من بازم میگم مرهون و مقرون این فضاسازی شخصیت افغان میشده تو خود فیلم.
دقیقاً، یعنی بیشتر فرامتنی عمل میکنن و چون حالا مثلا از شخصیت افخمی خوششون نمیاد، حالا هی میخوان به فیلم هم ضربه بزنن، که حالا من فکر میکنم
چون بحث فیلم صبحانه با ظرافه مطرح شد، خب الانم که جشنواره داره میبینیم آقای معتمدی از خاندان خوبی کشورمون دارن اجرا میکنن روی سن، ما به صورت زنده حالا داریم برای شما گزارش میدیم در لابلای بحث کارشناسیمون. بریم به سراغ فیلم